امید، نشاط، زندگی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به برنامه امید، نشاط، زندگی. خوش آمدین. بله، عصر یک روز چهارشنبه پاییزی، اونم از نوع آخرای پاییز، و ساعت حدود 14:30، حالا 1-2 دقیقه این طرف اون طرفش، و باز هم حضور من و شما دوستان عزیزم پای قرار همیشگیمون. سلام به همه دوستانی که در این لحظه دارن برنامه ما رو میشنون و امیدوارم که تا به این لحظه از روز رو به خوبی و خوشی سپری کرده باشن. خیلی خوبه که این هفته و امروز هم میتونیم با برنامه امید، نشاط، زندگی در خدمت شما باشیم. برنامه که ویژه افراد معلول هست، یا به تعبیری افراد با نیازهای ویژه. خود برنامه هم برنامه با نیازهای ویژه‌ایه، نمیدونستی؟ اگر نمیدونستین الان بهتون میگم. برنامه‌ای که با نیازهای ویژه باشه یه تهیه کننده خوب میخواد که داری، یه صدا بردار خوب میخواد که داری، دو تا آیتم ساز خوب میخواد، اونم داریم، هماهنگی خوب میخواد، اونم داریم، و دیگه فکر نمی‌کنم چیزی بخواد دیگه، حل. پس با برنامه امید، نشاط، زندگی همراه باشید. و اما امروز در میان اتفاقات ریز و درشت و گوناگونی که در جامعه معلولین افتاده، ما چند تاش رو سوژه قرار دادیم و دستمایه قرار دادیم و آیتم های مختلفی رو در واقع ازشون تهیه کردیم و تقدیم شما بکنیم. دقایقی به من فرصت بدین عرض بکنم چه کار خواهیم کرد. چه خبر از کجا؟ امیر سرمدی یک تا خبر براتون میخونه، یک گزارش خبری براتون آماده کرده که حالا موضوع و سوژه‌هاش رو خودش معرفی کنه بهتره. مهمانخانه و گفتگوی شهروز حسینی با یک مهمان بسیار گرانقدر، و کاری که به حال بسیار کار ویژه‌ای هست که مهمان عزیزمون انجام دادن. حالا به وقتش بهش میرسیم و یه سری توضیحات خیلی مفصل داره که عرض خواهم کرد. معرفی یک معلولیت دیگر رو تقدیم شما خواهیم کرد با اجرای سرکار خانم هماوندی. خب دوستان عزیز، شما برنامه امید، نشاط، زندگی همراه هستید. برنامه که ویژه معلولین از رادیو فصلی پخش میشه و میتونم بگم تنها برنامه‌ایه که ویژه معلولین هست و داره از رسانه ملی پخش میشه. خوش به حالمون که یه دونه ایم. اما بریم سراغ آقای امیر سرمدی عزیز برای اجرای بخش چه خبر از کجا؟ خب تو این فاصله امیر سرمدی عزیز هم با گام‌های استوار اومد داخل استدیو. سلام به امیر سرمدی، خیلی خوش اومدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اسکان جان، منم به تو و مخاطبان برنامه امید نشاط زندگی سلام میکنم.
آقا همیشه به سفر.
خلاصه این در دو هفته گذشته خب مسابقات ورزشی، مسابقات قهرمانی کشور در رشته‌های مختلف فیجی نابینایان برگزار شد. اخباری که امروز داریم به این مسابقات حتما خواهیم پرداخت و همچنین یه گزارش خبری هم آماده کردم متناسب با روز جهانی معلولین که در ادامه تقدیم حضور شنوندگان عزیز خواهم کرد. خدمتتون عرض کنم که در دو هفته گذشته مسابقات قهرمانی کشور در رشته‌های شطرنج، فوتبال 5 نفره و گلبال ویژه نابینایان در شهرستان بابلسر استان مازندران برگزار شد. در رشته فوتبال 5 نفره استان فارس تونست مقام قهرمانی این رقابت‌ها را از آن خودش بکنه. کرمان در جایگاه دوم قرار گرفت و خراسان رضوی سوم شد. همزمان با این مسابقات رقابت‌های شطرنج آقایان و بانوان قهرمانی کشور هم برگزار شد. در بخش آقایان میثم مرادیان از گیلان قهرمان شد، علیرضا قورچی‌بگی از استان قزوین در جایگاه دوم قرار گرفت و مجید باقری از استان بوشهر عنوان سوم این رقابت‌ها را از آن خودش کرد. اما در بخش بانوان سرکار خانم ملیحه صفایی از خراسان رضوی اول شد، عاطفه نقوی از همین استان در جایگاه دوم قرار گرفت و فاطمه برقل از استان خوزستان در جایگاه سوم قرار گرفت. اما هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم مسابقات گلبال قهرمانی کشور در بخش آقایان هم برگزار شد و در نهایت بعد از اینکه 29 استان در این رقابت‌ها شرکت کردند، خراسان رضوی تونست عنوان قهرمانی این رقابت‌ها را از آن خودش بکنه. همدان در جایگاه دوم قرار گرفت و استان اردبیل در جایگاه سوم مسابقات قهرمانی کشور در رشته گلبال قرار گرفت. خدمتتون عرض کنم که همزمان با هفته معلولین در دانشگاه سراسر کشور انجمن‌هایی که مرتبط با معلولین هستن همایش‌هایی رو برگزار کردن. یکی از این انجمن‌ها انجمن تاک در دانشگاه فردوسی مشهد هست که همایشی رو داشت به مناسبت این هفته و به همین بهونه مصاحبه‌ای رو ترتیب دادم با دو تن از در واقع فعالان انجمن کانون تاک فردوسی مشهد که اگه اجازه بدین این گزارش رو با هم می‌شنویم. دوستان عزیز شنونده برنامه امید نشاط زندگی، به دانشگاه فردوسی مشهد اومدیم و قصد داریم گفتگو بکنیم با اعضای کانون نابیناییان این دانشگاه، کانون تاک، تفکر، اتحاد، کوشش و قراره همکنون صحبت بکنم با آقای حمید ازغندی دانشجو در واقع کارشناسی ارشد تاریخ و تمدن و قراره در خصوص فعالیت‌های کانون تاک با ایشون گفتگویی رو داشته باشیم. آقای ازغندی خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض می‌کنم و خوش آمد میگم بهتون. کانون تاک سرواژه‌های تفکر، اتحاد و کوششه که این یک تعبیرشه. یک تعبیر دیگه‌ش همینه که چون مثل درخت انگور که به حساب باید براش پایه بزنن و این رشد کنه، دیگران بعضی افراد بینا میان پایه هایی میشن که بچه های نابینا رشد کنن. در واقع تفکر میکنیم ما با دیگران و افراد عادی، اتحاد خواهیم داشت با افراد عادی و کوشش میکنیم برای رسیدن به اهدافی که تشکیل شده. این کانون تشکیل دادن بچه ها از سال 81 برای پیگیری مشکلات و پیگیری فعالیت های آموزشی و فرهنگی در واقع و بعدم ورزشی هم بهش اضافه شده برای بچه های نابینا و بعد حالا یک مقدار ما افزایش دادیم فعالیت ها رو که برای فعالیت های کل معلولین هم کارهای انجام میدیم. کانون تاک چند تا واحد داره، زیر مجموعه هاش واحد آموزشی داره که بیشتر کارهای درسی بچه ها و هم برای افراد نابینا و هم برای افراد همراه همون که بسیار افراد بینا هستن یا کلن برای افراد مثلا که دوره کلاس بریل آموزی بینا برگزار میشه یا اینکه مشکلات درسی بچه ها رو پیگیری میکنن. قسمت فرهنگی داریم برای پیگیری امور فرهنگی. گروه ورزشی داریم، فعالیت های ورزشی برای بچه های نابینای دانشگاه فردوسی رو ساماندهی میکنیم برای تربیت بدنی هاشون به خصوص 1 و 2.
در این مدت شما در واقع چه تعداد اعضا داشتین؟
دانشگاه یک حالت شناور داره، مثلا سال 84 ما 40 نفر نابینا بودیم، سال 88 مثلا چون تعداد فارغ التحصیل شدن تعداد ورودیمون پایین بوده، اما همیشه از 20 تا 40 بودن.
شنوندگان عزیز ارجمند، در خدمت یکی دیگر از نابیناین موفق کانون تاک هستیم و قراره صحبت بکنم با آقای سعید مصلحی، کارشناس ارشد رشته روانشناسی، و قراره در خصوص نابیناین موفقی که در دانشگاه فردوسی مشهد حتی تا درجه استادی این دانشگاه هم در حال در واقع تدریس هستن با ایشون صحبت بکنیم. آقای مصلحی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز این برنامه. همونطور که فرمودن دوست عزیزمون آقای ازغندی، این کانون سال 81 تأسیس شد که یکی از اصلی ترین مؤسسان این کانون جناب آقای دکتر احمد رضا حیدریان شهری بودن که اون زمان خودشون دانشجوی کارشناسی ادبیات عرب بودن و الان استاد و هیئت علمی دانشگاه فردوسی و دانشکده ادبیات و علوم انسانی هستن در رشته ادبیات عرب. خانم حیدریان شهری، خواهر آقای دکتر حیدریان، آقای میر اسکندری ادبیات فارسی، آقای احمد آبادی دانشجوی دکتری فلسفه، این کانون یک بستری رو فراهم میکنه هم برای افراد نابینا و کمبینا و هم برای افراد بینا در جهت رشد همه جانبه زندگیشون، هم اجتماعی، هم فردی، هم تحصیلی. این کانون در 2 سال پیش کانون برتر دانشگاه شد در بین 20 کانون دانشگاه. ما جشن روز جهانی عصای سپید رو داریم هر سال، نمایشگاه و همایش کمی باور رو 2 ساله که در هفته جهانی معلولین و روز جهانی معلولین برگزار میکنیم که برای همه معلولین نمایشگاهیه که شامل توانمندی ها، ابزارها و فناوری هایی که معلولین باهاش در ارتباطن رو ما در اون نمایشگاه به نمایش میذاریم و اختتامیش هم یک همایشی است که تقدیر از معلولین برتر در استان و حتی کشور رو داریم. جشنواره ای هم داریم هر سال در اردیبهشت ماه، جشنواره دنیای نابینا در چشم بینا، در حدود بین 40 دانشگاه کشور ما این رو فراخوان میزنیم و برگزار میشه. آثار به صورت موضوعهای مختلف مثل قطعه ادبی، مثل فیلم، عکس، خاطره و اوزای دیگه که وجود داره رو ما در اون جشنواره داوری میشه و به نفرات برتر، چه دانشجویان کمبینا و نابینا و چه دانشجویان بینا، جوایز اهدا میشه.
من خیلی تشکر میکنم آقای مصلحی، امیدوارم که فعالیت های شما به همین شکلی که بهش اشاره کردین در آینده هم ادامه پیدا بکنه. خدا نگهدار.
خب خیلی متشکرم از امیر سرمدی. امیر، یه خبری هم اومده بود که بالاخره اون پیشنویس قانون اصلاحی حمایت از حقوق معلولین که ما هفته پیش هم بهش سلام کردیم و براش آرزو کردیم که حالش خوب باشه، مثل اینکه آماده شد و در واقع روی سایت گفتگو اجتماعی وزارت تعاون قرار گرفت و در واقع آماده است برای اینکه کارشناسان ویژه معلولین برن و مطالعه بکنن، حالا نظراتشون رو ارائه بدن که این اصلاحیه تکمیل بشه و بره برای تصویب در هیئت دولت و ان شاءالله بعدش هم برای تصویب در مجلس. من فکر می‌کنم بد نباشه که ما به عنوان رسانه ملی و به عنوان گروهی که ویژه معلولین برنامه‌سازی می‌کنیم در رسانه ملی، بخشی از این نقد و نظرها رو انجام بدیم. موافقی؟
همینطور اشکان جان، تدوین اصلاحی قانون در کمیسیون اجتماعی هیئت دولت به پایان رسیده و قرار است که به زودی توسط لایحه‌ای از طرف هیئت دولت به مجلس شورای اسلامی بره. قطعا در برنامه های بعد به صورت تخصصی بررسی خواهیم کرد اون بندهایی که در واقع بیشتر مورد انتظار هست و معلولین خیلی امیدوار از طریق قوانینی که تصویب میشه حالا حداقل های موجود در اختیار این عزیزان در کشورمون قرار بگیره. حتما در برنامه بعد بررسی هایی رو در این خصوص خواهیم داشت. من تا برنامه بعد شنوندگان عزیز رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
خیلی متشکرم. با امیر سرمدی خدافظی میکنیم تا هفته های آینده. بریم بخش مهمانخانه رو بشنویم با اجرای شهروز حسینی. فقط من قبلش توضیح بدم که ما سفری داشتیم به مشهد مقدس و در مشهد مقدس یک سوژه بسیار خوب برای مهمانخانه پیدا کردیم که شهروز حسینی سریع یک مهمانخانه خوب گرفت. مهمانخانه‌ای که تقدیم شما میشه در 2 قسمت پخش خواهد شد. قسمت اولش رو این هفته میشنویم و قسمت دومش رو هفته آینده. بریم گوش بکنیم بخش اول مهمانخانه شهروز حسینی با جناب آقای سید مرتضی فاطمی که در مشهد تهیه شده.
به نام خدا. سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. شهرروز حسینی هستم با یک مهمانخانه دیگه در خدمت شما عزیزان هستیم، این بار از شهر مقدس مشهد در خدمت یکی از معلولین و نابینایان موفق کشورمون هستیم، آقای مرتضی فاطمی عزیز و بزرگوار. آقای فاطمی من سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
سلام علیکم، خیلی خوش اومدید.
زنده باشین. آقای فاطمی خودتون رو بیشتر برای شنوندگان ما معرفی بفرمایید. چند سالتونه؟ چه کارهایی کردین تا به حال؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من سید مرتضی فاطمی هستم، متولد 1345، لیسانس حقوق دارم از دانشگاه شیراز. تقریبا حدود 23 ساله که سابقه تدریس دارم. یه مدت تو تعداد معلم درس میدادم تهران، حدود 12-13 سال شاید بیشتر تو شهید مدرسه نابینایان شهید محبی تدریس میکردم. الان هم حدود 10 سالی هست که در مشهد مشغول تدریس هستم.
شما مشکل بینایی براتون از کی به وجود اومد؟
من از حدود 8-9 سالگی.
چه اتفاقی افتاد؟
هیچ که سر کلاس داشتم امتحان میدادم یهو نابینای مطلق شدم.
وسط امتحان؟
وسط امتحان.
دلیلش هم پزشکا براتون نگفتن که چی بوده؟
نه نتونستن تشخیص بدن اون موقع.
آقای فاطمی شما در کنار کار تدریس کارهای دیگه هم انجام میدین، کارهایی مثل حالا کار نجاری، تعمیر ماشین پرکینز یا همون دستگاه تایپ نابینایان دیگه، بخوایم برای شنونده همون توضیح بدیم که ماشین پرکینز چی هست و فعالیت‌های دیگه که داریم، در این مورد توضیح میدین برامون؟
من والا تو تقریبا خیلی کارا وارد شدم، مثلا لوله کشی، ساختمون، برق‌کشی، هم اینا رو انجام میدم، تو نه به شکلی اینکه کار کنم پول بگیرم برای خودم. تعمیر لوازم خانگی مثل ماشین لباسشویی، کولر، اینا رو انجام میدادم و میدم، البته اینها رو هم به عنوان کسب درآمد نه، ولی دو سه تا کار رو برای درآمد و حرفه‌ای انجام میدادم. یکی ساخت همین سنتور و کارهای نجاری.
بله.
یا صنایع چوب، نمیشه گفت نجاری، چون من مثلا در حاضر نیستم درست کنم.
درست.
نه اینکه بد باشه، چون کار حجیمیه، کار جاگیریه، کار هنری بیشتر علاقه دارم.
بله.
صنایع چوب هیچ کدوم از این کارا رو هم از کسی یاد نگرفتم، تیکه تیکه پرسیدم، آزمایش خطا.
این واقعا هیچ وقت مثلا به صورت حرفه‌ای نرفتین یاد بگیرین، همه رو خودتون یاد گرفتین؟
نه هیچ جای، آخه کسی جای نابینا رو قبول نمی‌کنه مش خواهد یاد بده. نکته دیگه این که دستگاهی مثل دستگاه ماشین تایپ پرکینز برید آمریکایی‌ها، این دستگاه می‌دونید ما تو تحریم هم هستیم.
بله.
خیلی هم قطعاتش گیر نمیاد، بعد من با نوآوری، یعنی این زیر یک عالمه قطعه است.
بله.
هم بسازیم، تراش بدیم و تطبیق بدیم با این دستگاه آمریکایی و اون آبکاری و این کاراش انجام بدیم که خوب در بیاد. الان تعمیر اونا رو انجام میدم.
اونا هم تجربه یاد گرفتیم.
بله، اونا هم تجربه یاد گرفتیم. کار خود اتومبیل هم کارهای مختلفش من بلدم. مثل تعمیرات فرسکانه صافکاریش باشه، تعمیرات موتوریش، بعضی کاراش از چرخو ترمز و اینها، ترمز کلاژ، اینا هم بلدم.
بله.
انجام میدم اینا برای خودم، ولی اینو دیگه پولی نیست. تو کار فیلم بودم، دو تا فیلم، دو تا ستاره.
بله، حالا کسایی که میخوان تجسم و تصویرم از آقای فاطمی داشته باشن، فیلماشون هم هستش دیگه. خودتون فیلماتون رو معرفی بفرمایید.
یکی تو فیلم رنگ خدا بود با آقای مجیدی کار کردیم، یکی هم تو فیلم بیده مجنونشون هم باز با آقای مجیدی.
کدوم نقشا بودین تو دو تا فیلم؟
یکی رنگ خدا نقش اون نجاره بودم که توی شمال اون پسر آوردن محمد پیش
بود. بله بله.
بیا بریم اینجا رو نشونت بدم. اینجا یه کارگاه نجاریه. من هم مثل توی نابینا درست همسن است که بودم این کارو شروع کردم. پدرم یه نجار بود، نجاری رو از اون یاد گرفتم. اینجا یه راه روه، اینجا هم یه اتاق کوچیکه، اما خوبه، جای تو اینجاست. من خودم سالها اینجا زندگی کردم، الانم طبقه بالای هم اینجا زندگی میکنم. خب بریم بیرون نشونت بدم. این طرف دست چپ یه برکه آبه پر از مرغابی، اینجا بخش از انبار چوبه. حالا بی بشین. اولین قدم این که بایستی با چوب آشنا بشین. هر چوبی برای یک کاری مناسبه. مثلا اینو بگی ببین چقدر نرمه، چوب درخت سپیداره، برای کندکاری خورم.
تو بیده مجنم معلمی بودم که دوستای پرستویی، در واقع تو دوست یوسف بود.
اولا این ستاره
کی اونجا؟
ورزش خیلی علاقه داشتم قبلا، خیلی ورزش میکردم، الان کمتر.
چه ورزشی بودین؟
ورزش کشتی، من یه مدت زیادی بودم دوران جوانی نوجوانی، بعد گلبال بودم.
چی باعث میشه آقای فاطمی که شما بدون اینکه استادی داشته باشین، بدون اینکه حالا معلم یا مربی داشته باشین، بتونین این همه این کارا رو یاد بگیرین؟
من اعتقادم اینه که خواستن توانستن. من وقتی که تحصیل کردم و به خاطر بینایی نابینا شده بودم،
دوباره یعنی همون 8 9 سالگی ترک تحصیل کردم،
چند سال؟ 12 سالگی. 12 سالگی که رفتم مدرسه از اول ابتدایی دوباره شروع کردم.
درست.
من تو این دفعه 4 سال من جهشی خوندم. تو کنکور هم رتبه‌ام 80 شد. همه اینها رو مرهون و مدیون اراده هستم و خدا.
درست.
به نظر من کسی اراده داشته باشه، همت داشته باشه، خدا هم کمک میکنه و میتونه با تلاش. الان نمیگم همه، ولی خب خیلی ها کم تلاش میکنن. ما خیلی درس میخوندیم، خیلی زیاد. کارام هم همین بود، پیگیر بودم، ادامه دار دنبالش بودم، تا به یه چیزی نمیشدم فیل نمیکردم.
بسیار عالی. آقای فاطمی، ما به خاطر محدودیت زمانی که تو هر برنامه داریم، میخواییم که اگر اجازه بدین بخش دوم صحبت و گفتگو با شما رو تو برنامه بعد و هفته آینده تقدیم شنوندگانمون بکنیم. فعلا در این برنامه اگر اجازه بدیم با شما خدافظی کنیم.
خواهش میکنم. اجازه مام دست شما.
خواهش میکنم. با شما شنوندگان عزیز هم تا هفته آینده و ادامه گفتگو با آقای فاطمی خدافظی میکنیم. خدا نگهدار.
خیلی ممنونم از شهروز حسینی و همطور از توجه شما دوستان عزیز شنونده. بدون هیچ مقدمه ای میخوام دعوتتون بکنم بخش آخر معرفی معلولیت سندروم دان رو بشنوید با اجرای سرکار خانم هماوند.
به نام خدای بزرگ. سلام بر شنوندگان عزیز برنامه امید نشاط زندگی. بعد از اینکه تشخیص دادیم کودک سندروم دانمون چه مشکلاتی داره و بیماری‌های همراه مشکلش چیه، حالا می‌خوایم اون رو وارد بازار تحصیل و کار کنیم. گاهی تشخیص میدیم که کودک ما علاوه بر مشکل ذهنی، مشکلات عضلانی و ماهیچه‌ای داره، نیاز به ورزش و نرمش داره، نیاز به فیزیوتراپی داره و البته در حد توانمون او رو مجهز می‌کنیم به مهارت‌های زندگی برای اینکه استیل بدنی بهتر، وضعیت روحی و عاطفی بهتر و شرایط ذهنی بهتری رو داشته باشه. خیلی وقتا بچه‌های با شرایط این چنینی میتونن وارد دانشگاه بشن. به ندرت دیده شده که بچه‌های سندروم دان میتونن تحصیلات عالیه داشته باشن و بعد از تمام کردن دبیرستان وارد دانشگاه بشن. حتی اگر این اتفاق هم نیفته، بعد از اینکه فرزند عزیز ما تحصیلات مدرسه یا دبیرستان خودش رو به پایان رسوند، حالا قراره که مثل دیگر افراد جامعه وارد بازار کار بشه. برای کاریابی خیلی نیاز داریم به این که بچه هامون استعدادیابی شده باشن. معمولا کودکان سندروم دان توسط مربیان و معلمانی که با اونها کار می کنند استعدادیابی می شن. معمولا به کارهای دستی و هنری، و پسرهای عزیزمون به کارهای فنی مشغول می شن. بعد از سن تقریبا 20 سالگی و زمانی که فرزندان عزیزمون دوران نوجوانی رو پشت سر میگذارن و وارد دوره جوانی میشن، حتی میتونیم به ازدواج اونها فکر کنیم. بچه های سندروم دان از جهت عاطفی و روحی هیچ مشکلی ندارن و میتونن بسیار سالم و پویا وارد یک زندگی خانوادگی و زناشویی بسیار سالم بشن، به شرط اینکه به اونها بها بدیم عزت نفس و اعتماد به نفس اونها رو تا جایی که میتونیم به صورت مثبت تقویت کنیم و این انگیزه رو به اونها بدیم که در زندگی همیشه به دنبال رشد و پیشرفت باشن. انتخاب همسران مناسب برای فرزندان با مشکل سندروم دان بسیار قابل توجهه. خیلی وقتها ارتباط والدین با مؤسساتی که بچه‌های با شرایط این چنینی دور هم جمع میشن و اونجا درس میخونن یا کارهای هنری انجام میدن خیلی مؤثر و مفید هست. گاهی وقتا ممکنه ما دختر یا پسرمون رو که دچار مشکل ذهنی هست به کلاس‌هایی ببریم که در اونجا با دختران و پسران دیگه آشنا بشه و زمینه ازدواج اون در زندگی فراهم بشه. خب پدر مادرها به جای اینکه از ورود فرزندانشون به رشد عاطفی و به همسرگزینی بترسن، بهتره که اونها رو همراهی کنن و همیشه یار و همراه اونها باشن، به دلیل اینکه اگر ما بخوایم نگرانی برای زندگی آینده فرزندانی که مشکلات ذهنی دارند رو برطرف کنیم، حتما باید به توانمندسازی اونها توجه ویژه‌ای داشته باشیم. پس به جای اینکه از شرایط فرزندمون نگران باشیم، در کنار اونها و گام به گام با اونها حرکت کنیم و انگیزه بودن در این دنیا و عشق به زندگی رو همیشه به فرزندمون هدیه کنیم. روز و روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار شما.
بسیار خب دوستان عزیز، نگاه به ساعتامون که میکنیم میبینیم که دیگه عقربه های ساعت داره به ما میگه که چیزی تا ساعت 3 باقی نمونده و وقتی که نزدیک میشیم به ساعت 3، مهمترین نشونش اینه که ما بایستی از حضور شما خداحافظی بکنیم و حرف ها و گفته های بیشماری که باقی میمونن رو بذاریم برای هفته های آینده. از همراهیتون بسیار سپاسگزارم. امیدوارم برنامه امروز ما هم مورد توجه شما دوستان عزیز قرار گرفته باشه. باهاتون خداحافظی میکنم تا هفته های آینده. شاد باشید. خدا نگهدار.